أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سخاوت بود. گفته شد سخاوت همون حالت اعتدالی روح بین حالت اسرافی و از اون طرف حالت اقتار است و امساک، و این در رابطه با مال مطرح است، در رابطه با غیر مال هم مطرح می شود. به عبارت دیگر، مصرف کردن از اون چیزی را که انسان در اختیار دارد در جایی که واجب است، لازم است مصرف، و یا اینکه سزاوار است. و به تعبیر دیگری که گفته شده از سخاوت و جود این است که انسان بذل کند شیعی را که در اختیار دارد بدون اینکه غرض عوضی داشته باشد، که اینها در گذشته گفته شد و عرض کردم در رابطه با مال سخاوت دارای اقسامی و درجاتی می شود. و اما سخاوت در ربط با غیر مال از اون چرا که انسان در اختیار دارد، یعنی مصرف کردن از اون چرا که انسان در اختیار دارد و غیر مال است در جایی که باید مصرف کند یا سزاوار است مصرف، نسبت به همه امور چه قوای انسان باشد از نظر درونی و چه بیرونی مطرح می شود، نسبت به اعضا و جوارح انسان مطرح می شود، نسبت به امور اعتباری که در ربط با انسان است، مثلا فرض کنید وجاهتی را که از نظر جامعه دارد، حیثیت و اعتباری که دارد، از او برای دیگران استفاده کند، امثال اینها که در گذشته اینها نسبت به بخل چون گفته شده من تکرار نمی کنم. تا می رسد به بالاترین سخاوت، یعنی از نظر درجه بندی نسبت به امری که غیر مالی است، اون حد اعلایش عبارت است از بذل جان. این خود یک نوع سخاوت است که تعبیر می کنیم از خودگذشتگی. یک وقت هست جایی که سزاوار است مصرف کردن از نیروی بدنیش استفاده می کند، یک وقت است از حیثیت اجتماعیش استفاده می کند، چون در غیر مالی مطرح است سخاوت، یک وقت است از اولادش در جایی که سزاوار است، اموری که متعلق محبت انسان است، خوب دقت کنید، در ربط با محبت مطرح است، تا میرسد به جایی که سزاوار است از جانش بگذرد، بذل نفس کند. این خود یک نوع سخاوت است، البته با همون قیودی که در باب مسئله مال مطرح بود، یعنی بدون این که فشاری بر روی روح باشد برای او مشقتی داشته باشد، نه با طیب نفس و خاطر، یعنی با آرامش دل و دلخواهیش، جان را جایی که سزاوار است ازش بگذرد بگذرد، جایی که واجب است که مقدم، چون در رابطه با مال گفته شد یه محلی است که واجب است مصرف کردن مال و یه محلی است که سزاوار است. واجب شرعی، واجب مروتی، قسم سوم درست شد، اینها در مال بود، نسبت به جان هم این چنین است. غرض سخاوت در ربط با غیر مال مطرح است، ولی گاهی از نظر نامگذاری ممکن است که به تعبیرات دیگری گفته شود، یعنی اون حالت طیب نفس نسبت به گذشت از جان در موردی که سزاوار است بذل نفس کند، گاهی بهش میگن این حالت شجاعت هست. البته در ابتدای بحث اخلاق اینو عرض کردم که شجاعت در ربط با خشم مطرح می شود، حالت اعتدالی بین جبن و تهور است، ترس و بیباکی، حالت تفریطیش ترس است، حالت افراطیش عبارت از تهور بیباکی است که نباید مثلا اونجا مصرف کنه از خشم، حالت اعتدالیش رو بهش میگن شجاعت. ولی در اینجا از نظر حیث گذشت از جان این تعبیر رو میکنن، لذا میبینیم که از نظر اصطلاح هست عرض کردم این کلمه کرم، ما میگیم سخاوت، جود، کرم، اینها رو ردیف میکنیم، یه حالت ترادفی بین اینها میدونیم، میگیم الفاظ مترادفه هستن. کرم رو در روابط مختلفه مطرح میکنن. بوعلی در اشارات در اونجا مطلبی دارد در همین رابطه، بعد در ذیلش محقق طوسی که شعر نوشته است بر اشارات بوعلی جملاتی دارد، صدر المتعلهین، ایشون از شرح اشارات جمله ای رو گرفتن در این رابطه، من همون جمله رو نقل میکنم چون جملات قبلیش اگر نقل بشه مفصله، فقط این قطعه که راجع به کرم، که کرم چیست؟ می‌فرماید به این که بذل کردن چیزی که بر انسان واجب نباشد بذلش، که بذل نفع، اون چیزی که واجب نیست بر انسان بذلش، اون نفعی را که بر انسان واجب نیست بذلش، انسان اگر بذل کند این کرم است، اون وقت این رو به دو قسم تقسیم می فرماین. یک، اونجایی که جان را بذل کند، بذل نفس باشد. می فرماید این رو بهش شجاعت میگن. کرم است ولی بهش شجاعت میگن. و اگر بذل کرد چیزی را که برش واجب نبود بذل کردن و در این ربط نفع میرساند و غیر جان بود بلکه مال و اموری نظیر مال باشد، این رو بهش جود میگند. و این دو امر وجودی هستند، یعنی اونگاه که بذل جان میکند این امر وجودی است، و اونگاه که بذل مال یا چیزی که نظیر مال است او را بذل می کند در صورتی که برش واجب نیست بذل کردن، اینا امر وجودی هستند، بذل نفعند، دو امر وجودی هستند. و از طرفی اگر انسان کف ضرر کند نسبت به غیر در جایی که بر انسان واجب نیست کف ضرر کند، کف ضرر یعنی جلوگیر باشد خودش را از این که ضرر به غیر برساند، و حال این که برش واجب نیست یک چنین جلوگیری کردن، می تواند و چه بسا شرعن هم بر او اجازه داده شده است و مجاز است، اگر کف ضرر کرد نسبت به غیر جلوگیری کرد خودش را، جلوگیر بود از این که ضرر به غیر برساند، با این که برش واجب نیست یک چنون جلوگیری کردن، این را هم بهش کرم میگن. اون وقت این هم باز بر دو قسم تقسیم میشود. یک، اونجایی که قادر است که به دیگری ضرر بزند و این ضرر زدنش هم به غیر از نظر شرعی مجاز است، نه اینکه واجب است دو تاست، مجاز است، و در این حال خودداری کند، اینو بهش میگن عفو، صفح، گذشت. فرض کنید در باب قصاص میتواند قصاص کنه ولی گذشت کنه، که در باب عفو اینو عرض کردم مفصل که عفو در چه مواردی است. دوم، اگر کف ضرر کرد نسبت به غیر، جایی که جایز بود برش اما قدرت ضرر زدن نداشت، یه جا قدرت دارد یه جا قدرتش رو ندارد، اونجایی که قدرت دارد بهش میگن عفو، صفح، گذشت. اونجایی را که قدرت نداشت جایز بود، در اینجا بهش گفته میشود نسیان حقد یا احقاد تعبیر می کند، یعنی فراموش کردن اون به اصطلاح ما دشمنی که نسبت به او دارد در رابطه با خشمش. خب این دو هم امر عدمی هستن، کف ضرر، ضرر نزدن. تمام این اقسام رو برش صدق می کند کرم. لذا راجب کرم میگن یک معنای وسیعی دارد، غیر جود است. معمولا جود را در ربط با مال و شبیه با مال مصرف می کنند، ولی کرم این چنین نیست، یک معنای وسیع است، هم شامل جان می شود، هم شامل مال می شود، اونگاه که بذل نفس می کند کریم است، اونگاه که بذل مال می کند کریم است، اونگاه که کف ضرر می کند نسبت به غیر و می تواند یعنی عفو می کند کریم است، و اونگاه که باز کف ضرر از غیر می کند با این که جایز است بر او گرچه قادر نیست ولی از نظر درونیش کف ضرر می کند، یعنی گذشت می کند از نظر درونیش که فراموشی دشمنی است، نسیان حقد است، باز هم این کریم است. قرست سخاوت گرچه در اثر حسرت استعمالش و همچنین جود نسبت به مال مطرح است، ولی اون معنای حالت اعتدالی روح نسبت به اسراف و امساک در ربط با اون چرا که انسان در اختیار دارد و مصرف کند در جایی که سزاوار است مصرف کردن، و روح حالت اعتدالیش را از دست نده، برش فشار نباشد، اون حالت اعتدالی اسمش سخاوت است. در مقابل بخل جود است، کرم است، امثال اینها. در نتیجه همان گونه که سخاوت در ربط با مال مطرح می شد، در ربط با غیر مال از اون چرا که انسان در اختیار دارد مطرح میشه و همون حالت روحی با اون خصوصیات. خب و اما مطلب بعدی ما مسئله آثار زیبای مترتبه بر حالت سخاوت، یعنی این ملکه حسنه که در روایات بسیار وارد شده، که من نمیتوانم اینها رو شمارش کنم، بیش از 100 روایت شاید در این باب، حتما من بیش از 100 تا دیدم، نسبت به جود و سخا داریم و آثار زیبایی را که مترتب بر اوست، چه در ربط با بعد شخصی انسان، چه در ربط با بعد اجتماعیش در این عالم دنیا، و چه در ربط با بعد معنویش و مسئله قیامت، زیاد است. فقط به عنوان نمونه چند روایت رو عرض می کنم فواید و آثاری را که این ملکه زیبای سخاوت دارد برای انسان. در روایات دارد که سخاوت میوه عقل است. درخت عقل اگر در درون انسان بارور شود، یک میوه او عبارت از سخاوت است. همان گونه که درخت جهل اگر در انسان بارور شود، میوه اش بخل است. علی علیه السلام در روایتی است می‌فرماید: علیک بالسخاء فإنه ثمرة العقل. در جمله دیگری دارد که السخاء ثمرة العقل، یعنی انسان اگر این حالت زیبا درش باشد، میتواند به این که کشف کند که درخت عقل در درونش ریشه‌کن نشده است، هست، امیدوار باشد که راه به جایی میبرد. بعد از اون طرف خود سخاوت که میوه عقل است، خود او که انه درختی است، شاخه است از درخت عقل که خود میوه عقل است و باز سخاوت میوه دارد. در جمله علی علیه السلام می‌فرماید: السخاء یثمر الصفاء. کسی اگر این حالت زیبای روحانی را داشته باشد، این میوه می‌دهد، میوه اش صفاست، جلای روح است. باز در روایات داریم زیور انسان سخا است. از سخا و زین الانسان. اینا در ربط با مسائل شخصی انسان مطرح است. اگر در این عالم هیچ انسانی نباشد، فقط یکی باشد و دارای چنین حالتی، می شود؟ بله، لازم نیست انسان دیگه باشه در کنارش، نه، موجودات دیگری که باشن. در باره بخل عرض کردم من که در این با ممکنه تک باشد، هیچ کس هم نداشته باشه، باز بخیل باشه. در سخاوت هم این، در ربط با حیوانات مطرح میشه، در ربط با نباتات مطرح میشه، امثال اینها. لازم نیست انسان در کنارش باشد. و اما در ربط با مسائل اجتماعی دارد که سخاوت این کسب حمد و ستایش و ثنا می کند برای انسان. ان افضل مستجلب به الثناء از سخا. با فضیلت ترین چیزی که به وسیله او جلب می شود، ستایش، عبارت از سخاوت است. یا از سخا او یک سبل حمد. سخاوت اینجوری است، این موجب می شود که انسان رو حمد کنند. در روابط اجتماعی است، نه این که آدم باید دنبال این باشد که از آدم ثنا و ستایش کنند، نه، یه وقت اشتباه نشه، صحبت اثر اوست.
در روابط اجتماعی این اثر رو داره. سخاوت دارد به این که پوششیست برای عیوب انسان از نظر سطح جامعه. انسان عیوب خودش رو میدونه، هر کسی الانسان و علی نفسه بصیره، نه صحبت در انعکاسش در جامعه است. انسان عیوبش رو میدونه، باید بره خودش رو بسازه، عیوب برطرف کنه. نه، اگر کسی دارای عیوبی باشه، در کنار او ملکه زیبای سخاوت داشته باشد، در روابط اجتماعی اینجوری است، این مثل یک پوششی است بر روی عیوبش که عیوب او را مردم ندیده میگیرند، چشم پوشی میکنند، جلوه نمی کند عیوبش. در روایتی دارد از سخاء ستر العیوب، یا به سخاء تستر العیوب، به سبب سخاوت است که پوشیده می شود عیب ها. جمله دیگری است از علی علیه السلام، حضرت می فرماید غطاء العیوب از سخاء والعفاف، پرده عیب ها سخاوت و عفت است. در جمله دارد غطوا معایبکم بالسخاء فانه ستر العیوب، بپوشانید عیب های خودتان را از نظر چهره ظاهری در جامعه به سبب سخاء، چون او پوششی است، یعنی سخاوت، برای عیوب انسان. سخا موجب محبت می شود. در روایات دارد فی السخاء المحبه، مستجلب المحبه به مثل السخاء و الرفق و حسن الخلق. جلب محبت چیزی نمی کند مثل حالت زیبای سخاوت، رفق، مدارا و حسن خلق. و اینا اموری است که ما می‌بینیم در ربط با جامعه این اثر رو دارد سخاوت. سخاوت به انسان بزرگی، شخصیت، سیادت می‌دهد در جامعه. در روایتی دارد سبب السیاده از سخا، سبب شخصیت و بزرگی و سیادت انسان در جامعه، به تعبیر بسیار ساده مثلا میگن آقایی، عبارت از سخاوت است. این که در دیدگان بزرگ جلوه کند، سادت الناس فی الدنیا الاسخیا و فی الاخرت الاتقیا، بزرگان جامعه در دنیا عبارتند از انسانهایی که دارای ملکه زیبای جود و سخا باشند، و در آخرت بزرگان کسانی هستند که دارای تقوا باشند. در جمله علی علیه السلام می‌فرماید لا سیادت لمن لا سخاء له، بزرگی ندارد کسی که سخاوت ندارد. در روایتی دارد سادت و اهل الجنه الاسخیا والمتقون، قرص یکی از آثار سخاوت در رابطه اجتماعی این است که به انسان بزرگی می دهد. سخاوت دوست ساز است برای انسان
و از طرفی دشمنان را اصلاح می کند. اگر کسی اهل این ملکه زیبای سخاوت باشد، کثرت سخاوتش برای او دوست می آورد و دشمنانش را اصلاح میکنه. این دست از دشمنی برمیداره. علی علیه السلام می فرماید کثرت السخاء تکثر الاولیاء و تستصلح الاعداء. کسی که زیاد سخاوت دارد دوستان زیاد پیدا می کند و از اون طرف دشمنانش اینها به سبب همین حالت زیبای این و کثرت او اصلاح می شن. این دست از دشمنی بر می دارن. در روایتی دارد که رابطه ایست بین سخاوت و شجاعت که در بحث کرم ابتدا عرض کردم، دارد اشجع الناس اسخاهم، شجاع ترین مردم سخی ترین مردم است. این دقت کنید، این دیگه در ربطه با مال مطرح نیست، با جان است. اشجع الناس، شجاع ترین مردم سخی ترین مردم هست، چون از جانش میگذره، جایی که باید از خشم استفاده کنه ولو این که چی جانش هم از بین بره بره. این اشجاع الناس هست، شجاع ترین مردم هستی، این سخی ترین مردم هم هست. چرا؟ برای این که اگر دیگران گذشت مالی دارند، این گذشت جانی دارد. لذا در این روایت مسئله در ربط با جان مطرح است از نظر ظاهرش. خب از نظر آثار وضعی سخاوت داریم در روایات به این که برخلاف این که انسان در ربط با مال خصوصا فکر میکنه اگر مصرف کنه جاش دیگه چیه پر نمیشه، ترس از اینه، لذا جایی که واجب مصرف کنه از مال نمیکنه یا سزاوار مصرف کنه نمیکنه. در روایات دارد به این که نه، کسی که دستش باز است نسبت به اعمال خیر، خداوند اون چرا که این انفاق کرده جایگزینش رو پر میکنه، بلکه بالاتر، اصلا سخاوت وسعت رزق میاره، یعنی میافزاید، نه تنها جاشو پر میکنه خدا، بلکه میافزاید به رزق و روزیش. روایتی است از علی علیه السلام دارد و من یبسط یده بالمعروف، کسی که دستش را باز می کند نسبت به عمل خیر، اذا وجده، اونگاه که بیابد عمل خیری را، این دیگه این طور نیستش که خودداری کند، امساک کنه، نه، یخلف الله له ما انفق فی دنیا، خداوند جایگزین می کند برای او نسبت به اون چرا که انفاق کرده از ذر دنیایی، جاشو پر می کند خدا، و یضاعف له فی آخرته، و در آخرت اونجا می افزاید و بهش تحویل می دهد.
در روایت دیگری دارد علیکم بالسخاء و حسن الخلق، بر شما باد به حالت زیبای سخاوت و حسن خلق، فانهما یزیدان الرزق، یعنی سخاوت و حسن خلق اینها موجب زیادتی رزق و روزی می شوند و یوجبان المحبه، و موجب محبت و دوستی. حتی از نظر اثر وضعی این حالت زیبای روحانی روی اموال شخص که در مقابلش بخل که یک حالت زشت نفسانی است که اونم باز اثر دارد. گاهی انسان به تعبیر من بر سبیل تجربه برخورد میکنه. روایت رو میخونم بعد عرض میکنم. روایت از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طعام السخیه دواء و طعام الشحیح داء. در سفینة البار اینطور نقل میکند، البته بعضی جای دیگه دیدم روایت رو زارن در جامع ساده نراقی هست، اونجا سخی نیست جواد دارد، فرق نمی کنه. طعام الجواد دواء و طعام الشحیح داء، از نظر چیزی فرق نمی کنه. یعنی غذای شخصی که متصف به صفت زیبای سخاوت و جود و کرم است، غذای این حکم دارو رو دارد. دارد دوا. از اون طرف غذای شخصی که مبتلای به بخل است، این حکم درد رو دارد. این یه بحثی است بسیار زیبا روانی که البته اینجا جاش نیست و این اثر وضعی است از نظر روحی. گاهی انسان فرض کنید میمان شخص سخی میشه، توجه کردی؟ اصلا خودش توجه نداره، چه بسا اشتهاش به غذا بیشتر میشه در اونجا، ولی اونجایی که بخیله میره لقمه کنه تو گلوش گیر میکنه. یه همچه حالتی است. این عرض کردم علی سبیل تجربه خیلی ها به این برخورد کردم و چه بسا سر سفره بخیل بشینه بیاد بیرون مبتلا بشه به این که فرض کنی به کسالتی باید چند برابر بره پول دوا دکتر بده. من این رو در رابطه با تجربه مطرح کردم که اونایی که سرشون اومده میفهمن این رو. من خیلی سرم اومده. بر باز ما در رابطه با بعد معنوی راجع به این حالت زیبای روح داریم. که دارد این حالت زیبای روحی نسبت به گناهان اثر دارد. شستشو می دهد گناهان را.
روایت از علی علیه السلام است، از سخاء یمحص الذنوب، نسبت به گناهان اثر داره. حتی مسئله شرک، این روایت رو نقل میکنن، در مستدرک هست، مستدرک الوسائل نقل میکند. به ذهن من این است، در سفینة البحار است که در بحارم هست، در کتاب‌های متعددی، شاید مرحوم العراقی عرض کردم، کتب زیادی نقل میکنن این رو، که پیغمبر اکرم به عدی ابن حاتم فرمود. عدی پسر حاتم بود، حاتم موحد نبود، از مشرکین بود و در زمان جاهلیت هم ظاهراً مرد. پسرش بود که در یه جنگی به اسارت آمد و بعدم اسلام آورد و از اصحاب پیغمبر بود و یکی از بزرگان مسلمین است عدی، از افتخارات. دارد پیغمبر اکرم این جمله را به عدی فرمود، فرمود دفع عن ابی کل عذاب الشدید به سخاء نفسه، دفع شد از پدر تو شدت عذاب. اما سبب چی بود؟ سبب اون حالت سخاء نفسش بود. دیگه ما اعظم از شرک چه؟ ان الشرک لظلم عظیم، اعظم از اون نداریم که تو اونم اثر بذاره، البته یعنی در ربط با عذابش. در روایات داریم اگر کسی این ملکه زیبای سخاوت رو داشته باشد، این او رو دستگیریش میکند و چه بسا او را به معنویت بکشاند. و ما در تاریخ هم داریم، ولی من فقط روایتی است این رو نقل میکنم. دارد اسرایی رو آوردن خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر به علی علیه السلام فرمود که اینها رو ببر گردن بزن. برای جنگی اسرایی رو گرفته بودند. در بین این اسیرا پیغمبر یکی از اینها رو جداشون کرد، فرمود این بزش کن. بقیه رو برسید. خود این رو کرد به پیغمبر اکرم، عرض کرد به این که لما افرادتنی، چرا منو جدا کردین از بقیه اونا، من از ذر جور با اونا شریک هستم. پیغمبر این رو فرمود در جواب، ان الله تبارک و تعالی اوحا الیه انک سخی قومک ولا اقتلک، خدا به من وحی کرد که تو در بین خاندانت سخی قوم و خاندانت هست و من تو رو نمیکشم. دارد در روایت فقال الرجل فإني اشهد ان لا اله الا الله و انك محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. شهادتین رو جاری کرد. دارد فقال رسول الله فقاده السخاء الى الجنه. سخاوت اینو به بهشت کشوندش برد. در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم دارد، حضرت فرمودند قال ان بدلاء امتی لم يدخل الجنه به سلاتن ولا سیام. صدر المتعلم بعد از اون جملاتی رو که ایشون نقل میکنند از محقق طوسی میگوید، در ذهنش دارد به این که شخص عارف متصف به صفت کرم به هر چهار معنا است در اونجا، یعنی هم بذل نفس میکند، هم بذل مال و امثال این میکند، هم حالت کف ضرر نسبت به غیر دارد، اونجایی که واجب نیست کف ضرر کردن، با قدرتش بی قدرتش، یعنی هم شجاعت، هم جود، هم عفو، هم از اون طرف نسیان عقد. فرماید به این که عارف متصف به چیه؟ به اینه، یعنی به صفت کرمی که این معنای گسترده رو دارد. بعد در ذهنش این روایت رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم، البته در کتب حدیث هم هست این روایت رو، که قال ان بدلاء امتی لم يدخل الجنه بسلاتن ولا سیا. حضرت فرمود بدلاء امتی، ابدال، بدلا، اینا که گفته می شود اصطلاحی است، گروهی از اولیاء و صالحین رو بهشون میگن بدلا یا ابدال، تعبیر اینجوری میکنه. اینا وارد بهشت به سبب نماز و روزشون نمیشن. اونی که از اولیاء خدا است، اون کسی که از صالحین است، ولیکن دخلوها به سخاء الانفس، اینا که وارد بهشت میشن سببش عبارت از اون ملکه زیبای سخاوت است. البته به ذهن من این است که سخاء انفس یعنی جود جانها، اضافه‌ای که شده سخا به انفس این باشد، از اون حالت گذشت جانیشان، سخاوت در ربط با جانشان، بذل نفس، اینا از خود گذشته هستند در راه خدا. و سلامت صدور و نصح للمسلمین، و این که دلهای اینها سلامت هست و مشوب به ظلماتی، چه از شرک خفی و چه مسئله هواهای نفسانی نیست، و در ربط با مردم اینها ناصح مسلمین هستند. خب در روایات دارد این حالت زیبای سخا موجب قرب به خدا می شود. دارد امام صادق فرمود به بعض از کسانی که در خدمتش نشسته بودن، لبعض جلسائهی الا اخبرک بشیء، میخوای تو را خبر دهم به چیزی که به وسیله او تقرب به خدا و تقرب به بهشت جسته میشود، و تباعد من النار، و دوری از آتش. فقال بلا، عرض میکند بفرمایید. فقال علیک بالسخا. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم در ربط با ایمان سخاوت را مطرح می‌فرمایند. ان افضل الناس ایمانن ابسطهم کفا، با فضیلت ترین مردم از نظر ایمان کسانی هستند که از نظر دستشون دست بازترند. لذا ما در روایات وقتی برخورد میکنیم میبینیم وقتی مقایسه میکند در مقام مقایسه، مسئله جود را و مسئله عبادت را، اما عبادتی که مشوب به بخل باشد و سخاوتی را که در ربط با جهل باشد، اینو ترجیح می‌دهد. در اون روایت از امام صادق صلوات الله علیه داشت: جاهل سخی افضل من ناسکن بخیل. شخص جاهلی که ولی سخی است، این افضل است از عابدی که بخیل باشد، بلکه بالاتر روایتی صدوق نقل میکند این روایت را، در من لا یحضر است، البته در کافی هم هست، این صاحب وسائل نقل میکند روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: قال شاب سخی مرهق فی الذنوب احب الالله عز وجل من شیخ عابد بخیل. جوان سخی یعنی دارای ملکه زیبای سخاوت ولی آلوده به گناه، نزدیک به گناه، این محبوب تر است نزد خداوند از پیری که عابد باشد و مبتلا به بخل. یه مقایسه است دیگه. جوان سخیی که آلوده به گناه، نزدیک به گناه، از پیری که این عابد باشد و مبتلا به بخل، اون محبوب تر عند الله، با این که آلوده به گناه. لذا از این روایت شریفه این به دست میاد که چقدر ملکه زیبای سخاوت محبوب است عند الله، و از اون طرف اون رذیله خبیثه بخل چقدر مبغوض است عند الله. لذا اون حسن ابن بشا است روایت رو نقل میکنه، میگه شنیدم امام هشتم صلوات الله علیه میفرمود: السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس. شخص سخی قرب به خدا داره، نزدیک، قرب به بهشت داره، قرب به مردم داره. اون از نظر بعد الهیش، این از نظر بعد اجتماعیش، هر دوش مطرح در روایت. از اون طرف والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. غرض روایات زیاد است و آثار و فوائدی که مترتب است بر این صفت زیبای سخاوت. خب تا اینجا از نظر آثار، حالا بعد باید ما یه رسیدگی مختصری راجع به این که انسان چگونه سخاوت رو به دست بخواد بیاره، که اینجا اشاره کنم راه علمی و عملی دارد. راه علمیش ابتدا توجه به همین آثار زیباست، چه در ربط با بعد شخصیش، چه اجتماعیش و چه معنوی و الهیش. بس است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.